اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم. گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری، برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. انشاءالله که لحظاتتان سرشار از عشق و موفقیت بشد. شما عزیزان صدای ما را روی این فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی و نمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید بشنوید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران آدرس پیامک های ماست. شما عزیزان میتونید با این آدرس ها پیامک هایتون را در برنامه های مورد نظر خودتون ارسال بفرمایید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونه که صدای ما رو بشنوین و همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن که بارد تعقیب بکنن در برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری. و اما آنچه امروز تقدیم حضورتان خواهد شد، امروز دوستان سه شنبه است و 14 جدی سال 1400 بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ میشنوین،
رازهای زندگی بعد از تقویم تاریخ تقویم شما میشه. گلبانگ غزل را هم رأس ساعت 6:25 وقت ایران، 7:25 وقت افغانستان، متعاقباً دولت عشق همراه با خورشید هم بعد از دولت عشق تقدیم شما میشه و دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با هم زبزمه خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. برنامه کاف صبح هم را از ساعت 8:10 با وقت افغانستان متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنات و میرزم با ساعت 9 صبح که دومین بخش خبری را تقدیمتان میکنه متعاقبا برنامه شاپرک. برنامه زربان را هم میتونید را از ساعت 8:25 با وقت ایران، 9:25 با وقت افغانستان بشوید. راست ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان هم در حقیقت آخرین بخش سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهد بود. زنده با زندگی را بعد از خبر میشنویم، بعد از زنده با زندگی باز هم خبر داریم به عنوان آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. آینه حقیقت راست ساعت 10:15 پخش میشه. انیس تنهایی را داریم که همکاران ما 10:30 با وقت ایران، 11:30 با وقت افغانستان پخش میکنن. راست ساعت 10:45 هم قرار بندگی را داریم. برنامه انعکاس 11:15 میشنوید با وقت ایران، 12:15 با وقت افغانستان و تکرار برنامه رازهای زندگی هم با عنوان آخرین بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. تشکر از حضورتان، لطفاً با ما همراه باشید. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 14 جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با اول جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 جنوری سال 2022 449 سال پیش در چنین روزی 4 جنوری سال 1573 میلادی به ابتکار پاپ گرگوار هفتم رهبر مسیحیان در قرن 16 میلادی کنفرانسی که به کنفرانس خلعیت معروف شد تشکیل شد. در این کنفرانس که نمایندگان روحانی کشورهای مسیحی حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که از پادشاهان این کشورها در زمینه انتصاب مقامهای روحانی مسیحی خلعیت شود. این تصمیم موجب جنگ‌های طولانی و خونین میان پاپ‌ها و سلاطین اروپایی شد. شصت و دو سال پیش در چنین روزی 4 جنوری سال 1960 میلادی
آلبر کامو نویسنده فرانسوی درگذشت. آلبر کامو نویسنده معروف فرانسوی 7 نوامبر 1913 میلادی در الجزایر و در خانواده فقیر به دنیا آمد. کودکی کامو در فقر و تنگ دستی گذشت و در میان طبقه کارگر بزرگ شد و دوران تحصیل را با نمرات درخشان به پایان رساند و سپس با تدریس و تحصیلات دانشگاهی پرداخت. کامو چندی بعد بر روزنامه نگاری و فلسفه علاقه‌مند شد و عشق فراوانی به درام و درام نویسی پیدا کرد. از این رو در یک گروه نمایشی سیار مشغول به کار شد و به ایفای نقش‌های کلاسیک پرداخت. کامو سپس خود گروه نمایشی تشکیل داد و آثار متعددی را آماده نمایش کرد. آلبر کامو در دوران تحصیل به بیماری سل مبتلا شد ولی مطالعه و نویسندگی را رها نکرد و پایان نامه دکترای خود را در رشته مسیحیت و اعتقاد یونانی بر رشته تحریر درآورد. و سفرهایی به ایتالیا، استرالیا و چکسلواکی کرد و چندین اثر بزرگ نگاشت. کامو در سال 1940 میلادی به پاریس رفت و نشریه کومبارا که از انتشارات نهضت زیرزمینی مقاومت ملی فرانسه در برابر نازی‌ها بود تأسیس کرد و چندی نگذشت که همین روزنامه ارگان رسمی نهضت مقاومت ملی فرانسه شد. کامو پس از خاتمه جنگ جهانی دوم نویسندگی را ادامه داد و با نگارش رمان معروف تاون به شهرت جهانی دست یافت و در سال 1957 میلادی موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. از کامو آثار متعددی به جای مانده که سوء تفاهم، حکومت نظامی، درستکاران، پشت و رو، جشنها و بیگانه از جمله نمایشنامه‌ها و آثار ادبی اوست. آلبر کامو در 4 جنوری سال 1960 میلادی در اثر برخورد اتومبیلش به درخت در سن 47 سالگی درگذشت.
پنجاه و هفت سال پیش در چنین روزی 4 جنوری سال 1965 میلادی توماس الیوت شاعر بزرگ انگلیسی آمریکایی درگذشت. توماس استرنز الیوت ادیب معروف انگلیسی در 20 سپتامبر سال 1888 میلادی در آمریکا به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه هاروارد شد و موفقیت‌های درخشانی به دست آورد. برتراند راسل استاد مشهور آن دانشگاه الیوت را بهترین شاگرد خود می دانست. الیوت مدتی در فرانسه و انگلستان نیز ساکن شد و به فعالیت‌های مطبوعاتی روی آورد. اما چون مدت اقامت وی در انگلیس طولانی شد، تابعیت این کشور را پذیرفت و به شعر و شاعری پرداخت. وی در سال 1922 میلادی مجموعه زمین بایر را که مشتمل بر یک سلسله اشعار مفصل بود و به عنوان بهترین کار شعری قرن 20 شناخته می شود منتشر کرد. این کتاب که تصویر غم‌انگیزی از اوضاع بعد از جنگ جهانی اول به دست می دهد چنان مورد توجه قرار گرفت که به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شد و الیوت را به شهرت فراوانی رساند. الیوت را باید یکی از بزرگترین شعرهای معاصر انگلیس و از پایه‌گذاران ادبیات جدید این کشور دانست. شعرهای او در ادبیات معاصر نفوذ بسیار دارد و به شدت مورد تقلید قرار گرفته است. از الیوت آثار متعددی بر جای مانده که چهارشنبه خاکستر، زمامدار پیشین، جمع خانوادگی و درباره شعر و شاعران از آن جمله است. توماس الیوت در سال 1948 میلادی به مناسبت فعالیت‌های ادبی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 14 جدی سال 1357 هجری شمسی کنفرانس گوادلوپ میان رهبران دولت‌های آمریکا، انگلیس، آلمان غربی و فرانسه برای بررسی چند مسئله مهم جهانی به ویژه انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. این کنفرانس در جزیره‌ای به همین نام در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که مستعمره فرانسه است برگزار شد. در اجلاس گوادلوپ که حدود 40 روز قبل از پیروزی نهضت مردم ایران برپا شد، همگان اذعان داشتند که محمد رضا پهلوی شاه ایران رفتنی است. اما جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، به بقای رژیم با کمک ارتش امید داشت. به هر حال، کنفرانس گوادلوپ راهکار مهمی برای مقابله با انقلاب بزرگ مردم ایران نداشت و تنها اعتراف به قدرت انقلاب اسلامی و آینده تابناک آن بود. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 14 جدی سال 1357 هجری شمسی
با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، جنرال هایزر مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به صورت مخفیانه وارد تهران شد. جنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای ماموریت ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم گیری های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 چند روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود، ولی خبر ورود وی دو روز بعد یعنی 16 جدی فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی این که کودتا چگونه میسر است و آیا اصلاً به مصلحت هست یا نه، مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی های بسیار، از واشنگتن دستور رسید که دولت قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد، کودتای نظامی انجام خواهد شد. با این حال نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست ژنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت.
و سرانجام 11 سال پیش در چنین روزی 4 جنوریه سال 2011 میلادی،
محمد بو عزیزی دست فروش تونسی 18 روز پس از خودسوزی در اعتراض به ظلم و ستم دولت درگذشت. خودسوزی و مرگ بو عزیزی همچون جرقه بر خشم فروخفته میلیون ها تونسی از ظلم، استبداد و فساد حکومت دیکتاتوری زین العابدین ابن علی بود. مرگ بو عزیزی نه فقط جرقه بر سربرآوردن آتش نارضایتی مردم تونس شد، بلکه کل نظام های استبدادی کشورهای عربی و شمال آفریقا را در بر گرفت. حسنی مبارک دومین دیکتاتور پس از زین العابدین ابن علی بود که ساقط شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های شیرین زندگیتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما کبر و خودپرستی است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، کبر صفتی از صفات اخلاقی و منش انسان است که برخواسته از خودپرستی است. انسان هرگاه خود را بیش از اندازه باور داشته باشد، صفتی در وی به صورت یک ساخت ذهنی پدیدار می شود که در اصطلاح به کبر یاد می شود. کبر به معنای بزرگی است و به کسی که خود را بزرگ می پندارد در اصطلاح متکبر گفته می شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
کی انسان خودبین میشه؟ زمانی که برای خودش اهمیت قائل، خودش رو بزرگ میبینه، جایگاه مهم میبینه. اگر گفتی خب من چی هستم، چی بودم، اولش چی هستم، آخرش چی هستم، مصطفی علیه السلام فرمود مال ابن آدم و الفخر لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه. آدم کجاش میشید یا بخواد مغرور بشه، اولش نطفه چی ناچیز، آخرش هم جیفه باشه گندیده، وسطش هم مرگش رو نمیتونه از خودش دفع کنه، روزش هم نمیتونه خودش به دست بیاره. اگه انسان اینجوری نگاه کرد به خودش، خودش رو شناخت، مقایسه کرد، حال ما هر چی مثلا فرض کن پایکوبی کنیم به زمین، نمیتونیم زمین رو بشکافیم، هر چی گردن کشی کنیم قدمون به کوه نمیرسه. اگه انسان فکر کنه، اون وقت میبینه که خب من با برای چی باید خودمو ببینم؟ برای چی باید محبوب بشم؟ چه جایی برای خودبینی دارم؟ این بُعد نظری که حالا مهم هست و انسان واقعا نظرش عوض بشه که برای خودش رو در همون حدی که هست ببینه، بیشتر از اون نبینه. در بُعد عملی ما باید همیشه در امور معنوی و در امور اخلاقی به بالا دستا نگاه کنیم. وقتی انسان خودشو نمیبینه، وقتی که نماز رو با نماز امیرالمومنین مقایسه میکنه، وقتی که خودشو با کسانی که خیلی بالاتر از اون هستن نگاه میکنه، میبینه که اون همه عمرش یک غیبت نکرده، میبینه که وقت نماز که میشه حال خودشو نمیفهمه، بعد ما کجا اونا کجا. این راه عملیشه که انسان در امور معنوی همیشه به بالا دستا نگاه کنه و همیشه خودشو کوچک میبینه، همیشه خودشو پایین میبینه. اشکال این که ما خودبین میشیم، این که خودمون با اون پایینه مقایسه میکنیم، تازه اون پایینه ما درست نشناختیم، ما یه زاویه از یه زاویه نگاهش کردیم، از 10 تا زاویه دیگه نگاهش کردیم، حالا همون هم ممکنه از ما خیلی بالاتر باشه. اشکال کار اینه که ما به پایین دستی ها نگاه میکنیم، بعد عجب من چقدر بالا هستم، من چقدر خوبم.
دوستان، از دید قرآن غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خیشتن، اشتباه در قضاوت، گم کردن راه حق، پیوستن به خط شیطان و آلودگی به انواع گناهان است. از همین رو در قرآن کریم در سوره لقمان آیه 18 می‌خوانیم: خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان.
اگر منتظر روز کامل و عالی باشیم، هرگز چنین روزی از راه نخواهد رسید. روز عالی را ما میسازیم، از همان لحظه طلوع تا آخرین دم غروب. صبحتان شادی، هر روزتان عالی، صبحتان بخیر و نیکی. لطفاً با ما باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. فرصتی دست داد تا بهترین آرزوها را با مقدمه ای از سلام تقدیمتان کنیم. گلبانگ غزل دیگری را می شنوید. بنده نصیر مجاب هستم، با همراهی سرکار خانم بیات در خدمتتان هستیم و دفتر شعر امروز را با تلیعه ای از شعر سراینده معاصر بهادر یگانه و صدای گرم احمد ظاهر فقید، موسیقی شناس و آوازخوان ناماشنای پارسی زبان افغانستانی، تقدیمتان میکنیم. امید که لحظات ما با الهام از تجربه، قناعت و توکل رضایت بخش پیش برود و گوش هنرپسند و ذائقه هنردوستمان لحظات شادی را با نشستن پای گلبانگ غزل برای من به ارمغان بیاورند.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای
غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
سر بدامان دوزیم پس نهمانا نکنم، سر بدامان دوزیم پس نهمانا نکنم. بحر نالیدن من، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است.
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم. دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم دیده مینا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است.
مگر امروز با بالین منایی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
سر به دامان دوزیم
خصم همانا نکنم سر بدامان تو زیر خصم همانا نکنم بحر نالی نن من دامن صحرا ننگ است از برای غم من سینه دنیا تنگ است بحر این موج خورم شان دل دریا ننگ است از برای تازه پیمان ای چشم مان تو سرمست شدم دیگرم در نظرم دیگرم در نظرم دیده مینام تنگ است از برای خب من
گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. دقیقاً فرصتها تنگ تر از آن هستند که مجال گفتنش باشد. به همان سرعتی که آمدیم و سلام کردیم آهنگ خداحافظی می گیریم و با طلب همراهی در برنامه گلبانگ غزل دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظه لحظه زندگیتان پربار بادا. در خدمتتان هستیم. دولت عشق را تقدیم شما میکنیم.
دولت عشق
به نام یگانه بی همتا. دوستان و یاران سلام، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. سخن این هفته ما عشق از دیدگاه مولوی است. امیدوار هستیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. از دیدگاه مولانا، نمونه اعلای عشق در عالم هستی، سرور عالمیان، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که از فرط ظهور عشق خدا در وجودش با کنیه حبیب الله مفتخر شده است. مولانا نیز به این نکته باور دارد که همه انبیا مظهر تام حب الهی هستند، اما در میان همه آنان پیامبر اسلام به این صفت ممتاز شده است. عشق سلسله جنبان عالم هستی است و کمال آن در خطاب ای محمد اگر تو نبودی این جهان را نمی آفریدم جلوه‌گر شده است. پس به تعبیر مولوی، غرض از برافراشتن این چرخ بلند و آفرینش زمین و آسمان فهم بزرگی مرتبه عشق است. با محمد بود عشق پاک جفت، بهر عشق او را خدا لولاک گفت. منتها در عشق چون او بود فرد، پس مرو را زنبیا تخصیص کرد. گر نبودی بهر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. در نگاه مولوی بالایی و پستی عالم همه از عشق است. او عشق را به گربه‌ای تشبیه کرده که در انبان هستی افتاده و افلاک را در گردش و چرخش انداخته است، به گونه‌ای که افلاک بر گرد سر ما در حرکتند. عشق آرام و قرار را از زیر و زبر عالم گرفته است. موجودات عالم چون خار و خسی که در گرداب تند گرفتار آمده باشند، در سیل عشق افتادند و چاره‌ای جز پذیرش حوادث آن را ندارند. آنان مانند سنگ آسیا به گرد خود می‌گردند. اگر انسان نمی‌تواند عشق را در گردش افلاک مشاهده کند، باید در طبیعت بنگرد. حرکت خس و خاشاک، جوشش دریا، جوش و خروش باد، خیزش امواج دریا و حرکت آفتاب و ماه و ستارگان را ببیند. در نگاه مولانا، عاشقان حقیقی عاشقان کلند و هر کس که فریفته عشق جزئی و دنیایی شود از مشاهده عشق کلی باز می‌ماند. مولوی در پی هم آمدن شب و روز را نمونه از عشق الهی می‌داند. اگرچه روز عاشق شب است، اما شب از او عاشق‌تر است. در این گردش پیاپی لحظه توقف و ایستایی نیست. روز بر شب عاشق است و مستر است، چون ببینی شب بر او عاشق تر است. نیست شان از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست. این گرفته پای آن گوش این، این بران مدهوش آن مدهوش این. در دل معشوق جمله عاشق است، در دل عذرا همیشه وامق است. با باور مولوی، اگرچه عقل ادعا میکند که اسرار و حقایق عشق را دریافته، اما منکر عشق است. از نگاه مولانا، علت این انکار آن است که عقل نمیتواند از قید و بندهای خود رهایی یابد. عقل همواره در قید و بند منیت و هستی مجازی گرفتار است. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، چون فرشته لا نشد اهریمنیست. به اعتقاد مولانا، عقل جزئی زیرک است. او در تمثیل زیبای دیگری زیرکی عقل را به شنا کردن در دریاهای بیکران و ژرف تشبیه می کند که در آن انسان در کام طوفانها و گردابهای خوفناک گرفتار می آید، به گونه ای که برای او امید رهایی نیست و شناگر در کام مرگ گرفتار می شود. برعکس، عشق مانند کشتی است که کمتر در گردابهای عمیق و خطرناک غرق می شود و مسافر در میان طوفان‌های سهمگین همیشه امید رهایی و نجات دارد. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. در جای دیگر مولانا عشق را با مرغ و همت عاشق را با بال و پر مرغ تشبیه کرده. مرغ فقط با وسیله بال و پر می تواند از هر جایی به آشیانه خود پرواز کند. عاشق نیز فقط با استمداد از همت عشق می تواند با وصل جانان نایل آید. مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. عاشقی کالوده شد در خیر و شر، خیر و شر منگر تو در همت نگر. در دفتر پنجم مثنوی مولانا داستان معشوقی را بیان می کند که در صدد امتحان عاشق خیش است و می خواهد ببیند که آیا عاشق به طور کلی در وجود معشوق فانی شده است یا نه. معشوق از عاشق می پرسد که آیا خود را بیشتر دوست دارد یا معشوق را؟ عاشق در پاسخ می گوید که در وجود معشوق آنچنان فانی شده است که از سر تا قدم از وجود معشوق پر شده است. و آنچنان در معشوق مستغرق است که از عاشق جز نامی بیش بر وی نمانده است. این فنای کلی عاشق در معشوق موجب کمال عاشق می شود. مانند سرکه‌ای که در دریای انگبین شیرین شده است و یا به سنگی میماند که به لعل ناب تبدیل شده است و از صفات آفتاب پر شده و ویژگی سنگی خود را از دست داده است. گفت معشوقی به عاشق زمتحان در صبوحی که فلان ابن فلان، مرمرا تو دوست درداری عجب، یا که خود را راست گو یا زل کرب. گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. نقل کردند که سلیمان که از جمله پیامبران بنی اسرائیل بود با زبان مرغان آشنا بود. پرندگان خدمت او می آمدند و با او صحبت می کردند و هنرها و راز و نیازهای خود را با او در میان می گذاشتند. به اعتقاد مولوی آنچه موجب انس پرندگان با سلیمان پیامبر شده بود همدلی آنان بود. همدلی از همزبانی بهتر است و آنچه سبب وحدت جانهای آدمیان می شود وحدت اندیشه ها و نیازهای مشترک انسان هاست. همدلی موجب مهربانی و دوستی می شود، در صورتی که همزبانی تنها وسیله ارتباط و تفاهم و رفع حوایج عادی روزمره مردم است. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. یک روز که پرندگان در بارگاه سلیمان جمع شده بودند، هر یک از آنان ضمن معرفی خود از دانش و هنری که می توانست با وسیله آن به سلیمان که شاه مرغان بود خدمت کند صحبت می کرد. در این میان نوبت به هدهد رسید تا صنعت و اندیشه و هنرهایش را بیان کند. او گفت من تنها یک هنر که آن هم کمترین هنر من است باز می گویم و سخن را کوتاه می کنم. گفت ای شه، یک هنر کان کهتر است، باز گویم. گفت کوته بهتر است. هدهد گفت هنر من این است که چون بر اوج آسمان پرواز می کنم، با چشم یقین آبهای پنهانی زیر زمین را می بینم و می دانم که آب در کجاست و عمق آن آب چیست و رنگ و بو و طعم و مزه آن کدام است و از خاک می جوشد یا از سنگ. ای سلیمان، اگر می خواهی که بدانی آب کجاست و چگونه آبی است، مرا برای همراهی و راهنمایی لشکر با خود ببر تا تو را از وجود آب و منزلگاه های کنار آب خبردار کنم. ای سلیمان، بحر لشکرگاه را در سفر می دار این آگاه را. سلیمان او را با خود برد تا لشکریانش را در بیابانهای بی آب و علف راهنمایی کند. زاغ که از جمله مرغان سلیمان بود، وقتی این ادعای هدهد را شنید، از روی حسد به سلیمان گفت که این مرغ پر ادعاست و سخن نادرست و ادعای بیجا کرده. اگر او این توانایی را داشت که آب را در قعر زمین تشخیص دهد، چگونه است که گاهی دامی که بر سر راه او پهن شده را نمی بیند و در دام آدمیان گرفتار می شود و عمری را در اسارت آنها به سر می برد؟ سلیمان پیامبر از هدهد خواست که پاسخ زاغ را بدهد. هدهد گفت: ای شاه، زاغ دشمن من است و او مرغی حسود و کینتوز و مکار است. ای پیامبر خدا، من در ادعای خود راستگو هستم و آب را در قعر زمین میبینم. اما این سخن نیز درست است که گهگاه دام را در روی زمین نمیبینم و در آن گرفتار میشوم. اما این گرفتار آمدن و دام را ندیدن از قضا و قدر است. این سرنوشت من است و زاغ چون بی ایمان است آن را انکار میکند. در این داستان مولوی برخلاف بیشتر حکایت‌های مثنوی به جبر گرایش دارد. از نظر او قضا قوی پنجه، سخت گیر و غافل گیر کننده است و از حکم آن گریزی نیست و باید تسلیم شد. مولانا جلال الدین محمد بلخی در ادامه این داستان درباره حکمت قضای آسمانی و تقدیر خداوندی سخن میگوید و تمثیل می آورد. این قضا شیری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه تان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستن، مذموم دانستن. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه